البته اون گناهی که کافر اونو گناه بدونه، الا اگر چیزی رو گناه نمیدونه و معتقد اصلا نیست به هیچی، که اون اصلا جای این نداره که مقایسه بشه. کافر ایست، کافر معناش نیست که حتما باید منکر خدا باشه، منکر قیامت باشه. آدم با انکار یک ضروری دین هم کافر میشه. کسی که روح کفر درش هست، حالتش نسبت به گناه اینجوریست، وقتی گناهی مرتکب شد، کنه و نشده، یه چیز مختصری برد شد دیگه، شد دیگه، حالا یه مگسی رد شد، اهمیت نمیده، بعدا فراموش میکنه، توجهی ندارست. اما مؤمن روح ایمانش افتضاح میکنه که گناه رو مثل یک صخره عظیمی که داره میفته روش و حالت اضطراب و وحشت و هراس درش به وجود میاد. این حالت مؤمن و کافر در مقابل گناهه. شما خودتون رو بیازمایید، ببینید به کفر نزدیکترید یا به ایمان. اگر میبینید گناه براتون خیلی مهم نیست، خیلی به هوش باشید، دارید در مسیر کفر قدم برمیدید. مقتضای ایمان اینه که حالا اگر شهوتی بر انسان غالب شد، غضبی بر انسان غالب شد و مرتکب گناهی شد، بلافاصله پشیمان بشه، وحشت کنه که حالا چه خاکی به سر بریزم، این گناه از من سر زده. این مقتضای روح ایمان. اگر چنین حالتی نیست در شما، بیمناک باشید و از عاقبت کار خودتون بترسید، دارید در مسیر خطرناکی پیش میرید. ان المؤمن لا یرا ذنبه کانه تحت صخره یخاف ان تقع علیه. حالت مؤمن نسبت به گناه اینجوری است که گویا زیر یک صخره است، در مقابل یک کوهی قرار گرفته، کوهی بالا سرش داره میفته روش، می ترسد که سقوط کند این صخره روی او. از کدام برای اینکه خوب مجسم بشه، تصور کنید که یه سنگی میخواد بخوره تو سرتون، چجور فرار میکنید؟ چه رسه به اینکه یه کوه عظیمی میخواد بیفته رو آدم. در مقابلش ان الکافر لا یرا ذنبه کانه ذباب مر علی انفه. مگسی بود از روی بینیش گذشت، اهمیتی نمیده. این یک بیان برای این که آدم اهمیت گناه رو درک کنه و سعی کنه که از گناه اجتناب کنه. حاصل این بیان این بود که بی اعتنایی به گناه مقتضای روح کفر است. اگر دارید بی اعتنا میشید، بدونید به کفر دارید نزدیک میشید. یک بیان دیگری. یا ابادر ان الله تبارک و تعالی اذا اراد به عبد خیرن جعل ذنوبه بین عینیه ممثله و الاسم علیه ثقیلا و بیلا و اذا اراد به عبد شرن انساه ذنوبه. بیان دیگه این است که انسان گاهی مورد عنایت خداست، خدا به او لطف داره، گاهی هم هست خدا نظر عنایتش از انسان برمی‌داره. به قول خودمون از چشم یک کسی می‌افته. عین این تعبیر تو دعای ابو حمزه هم هست که گویا از چشم تو افتادم. انسان برای خدا دو حالت داره، یا خدا عنایت بهش داره، البته خدا عالم به همه چیز هست، نظر رحمت عمومی به همه موجودات داره، اما نسبت به اولیاء خودشون، اونایی رو که دوست داره، نظر خصوصی داره، نظر لطف و عنایت مخصوص داره. بعضی بندگان هستند مورد لطف خدا هستند، عنایت خاص داره خدا بهشون. بعضی هستن خدا بهشون بی‌اعتنایی میکنه، بیمهری میکنه، رهاشون میکنه. میخواد ببینید شما از کدوم دسته هستید، آیا مورد لطف خدا هستید یا مورد بی‌مهری خدا. خدا بهتون عنایت داره یا رهاتون کنه. و اگر کسی خدا رهاش کنه دیگه معلومه چه خواهد شد. نشانه این که کسی مورد لطف خدا باشه، خدا اراده خیر دربارش داشته باشه، این است که گناه در نظرش بزرگ و سنگین و گرانه. اگه این حالت رو دارید بدونید مورد لطف خدا هست. اما اگر نه، گناه براتون سبکه، مهم نیست خیلی، بدانید خدا نظر عنایتش را از شما برداشت. این هم یک نوع بیان است برای ترغیب به این که انسان سعی کنه خودش را به خدا نزدیک کنه، مشمول عنایات و لطف الهی واقع بشه. می فرماید اگر خدا به بنده ای اراده خیر داشته باشه، اذا اراد الله به عبد خیرا جعل ذنوبه بین عینیه ممثله، اولا همیشه گناهاش روی چشمش، یادش نمیره که یه گناهی کرد، هر گناهی مرتکب شده دائما جلوی چشمشه، اونم نه تنها جلوی چشمشه بلکه اون را به صورت یک بار گران و نکبت باری برای خودش میبینه. این علامت این است که خدا یه همچون بنده ای را دوست نداره، اراده خیر داره درباره او. اما اگر اراده خیر نباش خدا رهاش کرد و اذا اراده به عبد شرن انساه و ذنوبه، گناهانش را فراموشش میکنه، از یادش میبره. حالا این به یاد آوردن یا به یاد بردن یعنی چی؟ اراده خیر کردن، اراده شر کردن یعنی چی؟ اینا البته جای بحثش اینجا نیست، باید در معارف الهی بحث بشه ازش. اجمالا میدونیم که خدا ابتداعا نسبت به کسی هیچ دشمنی نداره. اراده شر کردن نسبت به کسی به خاطر عقوبت کارهای بدی است که خودش مرتکب شده. با کسی هم خویش و قومی نداره که از اول بی جهت یک کسی را عزیز بکنه. کسی در نظر خدا عزیز است که در مقام بندگی و تقرب او بر بیاد، و کسی در نظر خدا پست است که از خدا دور بشه و خدا را فراموش کنه. وقتی خدا را فراموش کردند، خدا هم رهاشون کرد. نسوا الله فانساهم انفسهم. حالا این بحث‌هاش سر جای خودش. اونی که محل حاجت هست اینه که انسان‌ها در برابر خدا دو جورن، یا عنایت خاص خدا بهشون داره، میخواد اینا را اصلاحشون کنه، تکاملشون ببخشه، به کمال برسن، یا نه رهاشون کرده، میگه برید گم شید. اگه میخواد ببینید شما جزء کدوم دسته هستید، این حالت خودتون رو بیازمایید، ببینید در مقابل گناه چجورید. آیا گناهاتون یادتون هست یا فراموش میکنید؟ یادتون هست این را به صورت یک بار سنگینی روی دوش خودتون احساس میکنید این را، یا نه یه چیز سبکی خیلی مهم نیست. ان الله تبارک و تعالی اذا اراد به عبد خیرا جعل ذنوبه بین عینیه ممثله، درست این گناهانشو جلوی چشمش قرار میده، اون هم به صورتی که بار گناهش، تبعاتش و الاثم، اسم نتیجه گناه است، و الاثم علیه ثقیلا و بیلا، به صورتی بار گران و نکبت باری روی دوش خودش احساس میکنه. و اذا اراد به عبد شرن انساه ذنوبه، گناهان را از یادش میبره. اینم یک بیان برای این که ما در سبب این بر بیاییم که در مقابل انگیزه های گناه مقاومت کنیم. مسئله دیگه این است که گاهی آدم فکر میکنه گناهان یک چیزایی کوچیکیست، بالاخره در شر گناه کبیره داریم، گناه صغیره داریم، یکی از دامهایی که شیطان برای مؤمن میگسترانه و او را مبتلا به گناه میکنه و میکشاندش به فساد، اینه که بهش القا میکنه که این گناه صغیره است، چیزی نیست. این باعث این میشه که به گناه بی‌اعتنا شه. یک بار دو بار تکرار شد خودش میشه کبیره، ولی هر بار میگه این چیزی نیست که تو کوچیکی. اگه میخواید در این دام شیطان نیفتید، فکر بکنید که درست گناهی چیز کوچکیست گاهی، اما مخالفت کیست؟ درباره عظمت اون کسی که مخالفتش میکنید بیاندیشید. با کی دارید دعوا میکنید؟ نافرمانی میکنید؟ سرپیچی میکنید؟ یه وقت آدم یه دوستی همتراز خودشه، میگه این کارو بکن، نمیخوام بکن. خب این خیلی مهم نیست، همتراز هستن. حالا بگذاریم از این که لازمه دوستی چیه هست، ادب چه اقتضا میکنه، اون حرفا سر جای خودش، ولی به هر حال دو نفر هستن همسطح. اگه مخالفت بکنه ممکنه زشت باشه، اما نه زشت زیاد. خب میگه تو حق نداشتی به من دستور بدی، تو هم مثل من، حالا گفتی من نمیکنم. اما یه وقت از رفیق خود بالاتره، پدر مادره، استاده، کسیست که بر آدم حق داره، بزرگتره، این مخالفتش خیلی زشتره. برسد تا مقام امام معصوم. حالا قبل از اینکه اون برسه، برای اینکه ما درست چیزها رو درک بکنیم، باید تدریجا ذهنمون رو آشنا بکنیم. یکی از راه‌هایی که انسان بتونه به حقایق پی ببره اینه که یهو پرواز نکنه از یک مرحله پایینی به مرحله بالایی، درست نمیتونه درک کنه. اما آرام آرام وقتی بره پیش بهتر میتونه درک کنه. خب اول ببینید مخالفت یه رفیق چطوره، بعد مخالفت پدر و مادر، استاد، یه بزرگتر، یه کسی که بر آدم حق داره، بعد کم کم برسید به یه شخصیت مهمی که همه براش احترام قائل هستید. فرض کنید مقام معظم رهبر. اگه مثلا مرحوم امام رضوان الله علیه، شما اجازه میدادن خدمتشون شرفیاب بشید، بعد از زحماتی به شما یه دستوری میدادن برو فلان کار را بکن، برو ظرف آب و برده بیار مثلا، این مخالفت میکردید چقدر زشت بود. این غیر از اینه که رفیق آدم بگه برو این ظرف آب و بیار، اون کسی که شما با هزار زحمت باید اجازه حضور در محضر او را پیدا کنید، اون کسی که حق حیات بر شما و هزاران و میلیون‌ها امثال شما دارید، او اگه به شما دستوری بده و مخالفت بکنید خیلی زشته، خیلی خیلی. بعد فکر کنید حالا رسیدید خدمت امام زمان صلوات الله. فرمودن برو فلان کار رو انجام بده، برو کتاب رو برده بیار، فوتونا گردید نیزه اعتنا نکردید. این چقدر زشت داره، چقدر فرق داره با اون مسائل، از قابل مقایسه نیست. اگر درست آدم حسابش رو بکنه، چنین کسی یه سنگ بزنن تو مغزش لهش کنن جا داره، با اینکه چیزی نبوده، الان گفتن این کتاب برده بیار. اما کی گفت؟ چقدر حق بر تو داشت؟ چه مقام عظیمی بود؟ کار کوچیکی بود، مخالفت کوچیکی بود، اما مخالفت کی بود؟ حالا تازه امام یکی از مخلوقات خداست، با همه عظمتی که داره که تمام عالم طفیل وجود اوست، اما او خودش در مقابل خدای متعال مثل هیچه، از خودش چیزی نداره. مقام الهی بی نهایت از امام هم بالاتره، شازه به دیگران. حالا خدا یه دستوری داده، فرض کنید کار کوچیکی هم هست، چیز مهمی هم نیست، اما مخالفت مقام عظیمی است. خداست، با خدا مخالفه. در این باره وقتی آدم فکر بکنه انگیزه قویی پیدا میکنه برای اینکه بتونه در مقابل جاذبه های شیطانی مقاومت کنه. وقتی شیطان میگه این که چیزی نیست، حالا یه نگاه به نامحرم بکن، خدا فرموده. حالا این صدای موسیقی را این چیزی نیست، مخالفت خدا. اگه آدم توجه پیدا کنه که کی امر و نهی میکنه بود، اگه اینو توجه نکنه زود به دام شیطان میفتی. اما توجه داشته باشه که هر گناه هر قد کوچک باشه مخالفتش شخص عظیمی است. تعبیر شخص هم از نارسایی لفظ. یا ابا ذر لا تنظر الى صغر الخطیئه، گیرم گناه توی گناه صغیره است، ولی تو نگاه به کوچکی گناه نکن. ولیکن انظر الى من عصیت، ببین مخالفت کی میکنی، او چقدر عظیمه. یا ابا ذر ان نفس المؤمن اشد ارتكابا من الخطيئه من العصفور حين يقذف به في شركه. باز یک مثال دیگری است برای اینکه لازمه ایمان را بیان بفرماید و عکس العمل مؤمن را در مقام گناه مجسم کنه. یک مثال محسوسی، اگه شما یک تلایی بگذارید، یک دامی بگذارید، یک گنجشکی رو بگیرید، گنجش خیلی سریع و تحرکه، در بین پرندگان محسوسه که زود تحرک از این طرف رو دارید، وقتی میفته تو دام زیاد تلاش میکنه. چجور تلاش میکنه از این طرف رو اون طرف خودشو میزنه؟ اگه گنجشک تو اتاق مثلا احساس کنه که در اتاق بسته، اون چنان خودش رو به اون طرف میزنه که گاهی از بس خودش رو به در و دیوار میزنه هلاک میشه. اگه احساس کنه که به دام افتادی، اونقدر مضطرب میشه، خودش این طرف اون طرف میزنه که چه بسا همون باعث هلاکتش میشه. میگه اگر مؤمن به دام شیطان افتاد، اونقدر مضطرب میشه که از اضطراب گنجشکی که در دام میفته بیشتره. خب ما معصوم نیستیم، ممکنه یه وقت در دام شیطان بیفتیم، اما عمده اینه که بعد از این که مبتلا شدیم چه عکس العملی داریم. انتظار این که اصلا هیچ گناهی از ما سر نزنه خب انتظار به جایی نیست. البته معنای این که ما معصومی نیستیم که حتما که گناه بکنیم، معنیش این نیست. اونا که معصوم هستن مانه اینه که یک ملکه‌ای دارن که اون مانع از گناهشونه. ممکنه غیر معصوم هم گناه نکنه. به هر حال اگر مبتلا شد کسی به گناه لازم ایمانی هست. کیست که در از اول عمرش تا به حال به یک گناه مبتلا نشده باشه؟ لازمه ایمان اینه که وقتی آدم مبتلا به گناه شد یه همچه حالتی در خودش، همچه اضطرابی پیدا کنه، خودشو به آب و آتش بزنه تا به یک صورتی از تبعات این گناه نجات پیدا کنه، توبه کند، انابه کنه، گریه زاری بکنه تا اینکه خدا او را از آثار اون گناه نجات بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.
tebyan.net گنجینه صوتی